بسم الله الرحمن الرحيم.
الان چیزی یادتون اومده؟
دارم نگاه میکنم ببینم ما از کجا را افتادیم. ما از شتلی حرکت کردیم اومدیم روته. این روته بعد از روته اینجا با قایق وارد خشکی شدیم.
همین شرک همایونه که میگفت،
این شرک همایونه، اونم القرنه یا القرنه. ما اینجا اینجا دست پشمه ما بود، اینجا و اینجا اینجا کچ بچه ها اینجوری چیز کرده بودن که دیگه تمام دو سه روز اینجا بچه ها یک سره چیز شدن. وقتی یک گردان هم از بچه ها از این پولا رد شدن، از این پول گردان الحدید و بچه های تخریب رد شدن، رفتن تو شهر جاده رو بستن. این جاده یک بسره الامار است، برای هم دجله است. ما اینجا شهید شدیم. ما اینجا شهید شدیم، درست همینجا. آره. خیبر اینجا بودیم. بدر اینجاها بودیم. الان بدر اینجاها بود. اون پد خندق کجا میفته؟ اینجاها بود میشه. بدرم اونجا من کنار اونجا ما. اونجا شهید شدیم. پشت به هور.
چی خوردین شما؟
بله؟
چی خوردین؟ چی خوردید یا؟
ترکش دیگه. همه ترکش میخورن دیگه.
شیمیایی کجا خوردین؟
شیمیایی یکی دو بار شیمیایی شدیم. منطقه خیبرم که شیمیایی زدن. آخر جنگ هم زدن شیمیایی. منطقه روزای آخر جنگ هم که قطعنامه بود اونجا هم باز زدن.
اصل شیمیایی شدنتون تو کلمچه بوده؟
اینجا چی نوشته؟ آبراه چی؟
آبراه راه چی؟
خونده نمیشه. اینا رو باید آب ول بکنن تا طبیعی تر بشه.
شما اون زمان که اومدید جبهه بسیجی اومدید یا از طرف حوزه اومده بودید؟
نه بسیجی بودید.
موقع طلبه بودید درسته؟
حالا هم طلبه.
اون حرف اون بنده خدایی که گفت یه سالی نشسته بود تحلیل کرده بود واسه خودش که چرا اومده تو این کارا، یادتونه؟ هست؟
نه
خب نه حالا اسم بنده خدا رو نه خود شما چی اون اولش یا اون وسطش جدی؟
اگه میگفت حسین بیا خوب بود اینجا، اون خاطرهای خوبی داشت حسین. اول آقای چی بگن؟ آقای شما بفرمایید. بگه بگه ایشون چیز خاطرات شنه. نه شما بفرمایید بعد ما هم سر حال میایم میگیم. یکم انگیزه بده به ما. هر شبت که بسم الله الرحمن الرحیم. ما حالا چیزی که یادمه چون این قضیه این منطقه مال به اصطلاح خیبر و بدره، یعنی سال زمستان 62 و زمستان 63 که میشه 23-4 سال پیش دیگه. چیز زیادی الان خیلی یادم نیست. خب از جزئیاتش یادم بخواست بچه هایی که تو محور با ما با هم بودن یا توی واحد ما بودن میبودن توضیحات میدادن، به ما هم الهام بخش بود هم یاد من میومد. حالا فقط چیزایی که خاطرات حسی خودم، یعنی چیزایی که خودم مشاهده کردم یا با مثلا کسی که کنار ما بوده بهم گفته مثلا 10 دقیقه پیش اینجا بوده، بخشش از اون چیزی که تو ذهنم هست میگم، اون چیزی که الان یادمه. الان ما اونجای اون گنبد زرد هستیم گفتن دوستان که حالا مثل که سوخته از بین رفته. همون رو اگر مستقیم بیان جلو، یعنی همین مسیر رو مستقیم بریم میریم به میخوریم به هور و جزیره های مجنون جنوبی و بالاش هم شمالی. ما تو خیبر سال 62 زمستون 62 من اون موقع تو تیپ 22 که امام رضا بودم که حالاش بد شد لشکر مال بچه های خراسان. ما اونجا که یادم میاد به اصطلاح به عنوان که معلوم نشه نیروها کجا رفتن اینا، ما اول رفتیم بردن ما رو به ایلام، یه پایگاهی داشتن بچه های مشهد لشکر خراسان به نام پایگاه ظفر. بعد از اونجا اومدیم سایت تو منطقه فتح المبین، اونجا بچه های ما بودن که خیمه و چادر و اینها بود و گاهی شبا مثلا رزم شب و این چیزا بود. بعد دیگه فکر میکنم که یکی دو شب دو سه شب به عملیات خیبر، مثلا شاید اول اسفند بود یا آخر بهمن بود، نیمه شب حرکت کردن ماشینا از طرف ایلام، از طرف سایت به سمت همین منطقه طلائیه و شتلی آمدن. شتلی به نظرم میفته اون بالاتر از جزیره جنوبی، اونجایی که نوشتین جاده شهید همت، فکر میکنم اونجاها باشه، الان یادم نیست. اینجایی که نیه باید آب بندازن تا معلوم بشه که اینجا چجوری بوده وضعیت. از خود اون شب که یادم میاد که شب خیلی سرد بود که اولا ماشینا تمام با چراغ خاموش میامدن که مثلا دشمن متوجه نشه. تمام جاده از طرف منطقه ایلام و دهلوران اونجاها تا پایین که ما آمدیم ماشینا با چراغ خاموش بود و ترافیک، یعنی اینقدر سیل ماشین و نیرو داشت میامد که گاهی توقف های نیم ساعت سروب تو جاده. و یادم میاد اینقدر هوا سرد بود که اون عقب چیز این ریوها و ماشین های بزرگ و اینا واقعا از سرما بچه ها میلرزیدن. بعد دیگه نوبت گذاشته بودیم که همونجور که ماشین میامد، چون 7-8-10 ساعت طول کشید، شاید شب تا صبح طول کشید تا ما رسیدیم از بس ترافیک بود، نوبت گذاشته بودن بچه ها. مثلا دو نفر 20 دقیقه یه رو نیم ساعت می‌رفتن جلوی ماشین که گرم بود پیش راننده می‌نشستن، باز ماشین ترمز می‌زد، دوباره اینا می‌آمدن عقب دو نفر دیگه می‌رفت. اینقدر سرد بود، یعنی می‌لرزیدن تا اونجا بچه‌ها. باز چیزی که یادم میاد از خیبر سال 62 همون جای شتلی باید باشه یا جاده طلائیه که هلیکوپترها به اصطلاح نیروها رو می‌آوردن طرف جزیره و اونجا ما اول قرار بود شب اول فکر می‌کنم بزنیم به خط، بعد دیگه نشد. همینطور هی یعنی 48 ساعت ما کامل با لباس و تجهیزات، حتی میگفتن پوتینتون رو در نیارید، تو دشت صاف همینطوری روز صبح زور شب همینجوری معطل که با هلیکوپتر ما رو سوار کنن بیارن طرف جزیره. از اون جایی که نوشته جزیره شمالی که شتلی بود، هم بالای جزیره شمالی باشه اون پشت، تو اون نقشه که دوستان نشون دادن که تو 4 5 تا محور عملیات خیبر بود، یه محور طرف طلائیه بود که بچه های تهران و اینا بودن، یه محور به جزیره جنوبی بوده، یه محور اون بالا بود به سمت منطقه‌ای که سال بعدش هم عملیات بدر شد که اونجا بودیم ما، یه محور که طولانی ترین محور بود که میامد جزیره شمالی دور میزد میامد اینجا، درست این شهر القرنه که اینجا نوشته که حالا بعضی القرنه میگفتن بعضی القرنه، ولی ظاهرا گفتن القرنه درست. ما اومدیم اینجا دقیقا. اولا از اونجایی که اومدیم ما دو بار سوار هلیکوپتر شدیم، یه بار سوار هلیکوپترهای شنوک بزرگ شدیم حدود 80-90 نفر نیرو با موتور و اینا که هلیکوپتر بلند شد. ها نه، دفعه اول با این هلیکوپترهای کوچیک بردن که 8-9 نفر جا میشن. ها
شب یا
روز بود؟ دفعه اول با هلیکوپترهای کوچیک آوردن، هلیکوپتر آمد بالای همین هور، می‌خواست ما رو بیاره توی روته پیاده کنه، یعنی توی ساحل دشمن. اینجا محور عملیات ما از شهرک همایون تا القرنه، اینجا محور عملیات نیروهای ما بود، بچه های خراسان. آره ما اونجا میزدیم به خط، یعنی اونجا رو بچه ها زده بودن به خط، بعد ما باید این مسافت رو میامدیم پشت خاکریز درست به موازات دجله. اینجا رود دجله است، ما شرق دجله، درست به موازات رود دجله نیروها خوابیدن رو زمین پخش شدن و سمت راستمونم که دقیقا میبینید آب اینجوری پیچیده، سمت راستم به همون طرف بچه ها موزه گرفته بودن. اون روزی که هلیکوپتر اول اومدیم، هلیکوپتر روی هور هواپیماهای عراقی دیده میشدن از دور که دیگه هواپیما آمد طرف ما، دو تا هواپیما آمدن طرف هلیکوپتر، چون چند تا از هلیکوپتر ما رو زدن تو آب. بچه ها افتادن. که تا اومد من یادم میاد که این خلبان هلیکوپتر چون کوچیک بود همه کنار هم بودیم، این کمک خلبان اینقدر میترسید که تمام عرق میکرد صورتش و اینا. این بچه های بسیجی هم میشتون کنارش جوک میگفتن، مسخره بازی در میآوردن فلان، میزد رو پای کمک خلبان میگفت فلان اینجوری. و هلیکوپتر تو هور چندین بار این مانور شدید میداده، این چپ میرفت راست میامد، جوری که دو سه مرتبه اونقدر آمد پایین و کج شد که این پرهای هلیکوپتر به نیا داشت میخورد، مانور میداد که موشک نخوره. و حداقل یک بار و شاید دو بارم شلیک کردن هواپیمای امریکایی به طرف هواپیمای عراقی به طرف هلیکوپتر، چون دو تا سه تا هلیکوپتر هم بودیم ما، که یه بارش کاملا احساس کردیم که از کنار هلیکوپتر رد شد موشک با فاصله نه خیلی زیاد. خلاصه هلیکوپتر با یک مصیبتی برگشت دوباره. البته بچه‌ها بیشتر هیجان و اینا بود تا ترس تو بسیجی‌ها. دوباره هلیکوپتر برگشت و همون جایی که ما رو سوار کرد دوباره پیاده کرد. شب تا صبح من یادم میاد همونجا با تجهیزات تو همون کف دشت خوابیده بودیم منتظر که کی هلیکوپتر بره. از آن صبح موقع‌ها بود که گفتن این هلیکوپتر بزرگ چنوک اینا که 80 90 نفر اونجا میشن، سوار اونا شدیم و اونم اومد، اونم بین راه دو مرتبه باز هی برگشت باز رفت باز برگشت، یعنی طول کشید خیلی رو آسمون. آخرش هم ما رو آورد توی نتونست بیاره تو روته تو ساحل دجله، بلکه توی جزیره شمالی پیاده کرد. اونجا پیاده کرد دیگه ما اومدیم و اونجا دیدم یه عده زخمی ها نیروهایی که شب قبل عمل کرده بودن شهدا رو دارن میارن عقب و اینها. و اون شب ما هم کنار کور روی به سبب سینه همون جردهی که بود اونجا دیگه 3-4 ساعتی هم اونجا بودیم که گفتن همونجا بچه ها یکم استراحت کنن. بعد دیگه سوار قایق شدیم و از اونجا از چیز اومدیم به سمت روته اینجا پیاده شدیم. دیگه صدای درگیری و توپخانه ها و آتش سنگین و بین راه که می آمدیم قایقایی که سوخته بودن، حتی یه هلیکوپتری که افتاده بود، اینا همه رو دیدیم تو راه، هم از عراقی ها هم از خودمون. تو جزیره که پیاده شدیم تجهیزات هم خیلی سنگین بود، یادم میاد گفتن چون اونجا مهمات نمیتونیم بهتون برسونیم، این کوله پشتیاتونه تام میتونین باید پر فشن کنید. اینقدر سنگین بود وزن و بار که واقعا بچه‌ها خسته شده بودن، میگفتن که یه ترکش چیزی ما بخوریم بیافتیم این همه بار نبریم تو چیز، یعنی واقعا حاضر بودن یه ترکش کوچیکی بخورن بیافتن، حاضر بودن ترکش بخورن. این بار دیگه خیلی وقت زیر آتش خمپاره آتش سنگین توپخانه هایم بود. از اون جایی که نوشته پاسگاه روته تا اینجا که نوشته شهرک همایون تا اینجا که نوشته شهرک القرنه، این مسافت اینجاها بچهای ما اومدن، چند تا گردان بودن، ما با گردان نمیدونم فلق بود کار میکردیم یا گردان الحدید، الان یادم به نظرم فلق بود. بعضی از بچهای گردان الحدید با بچهای تخریب از روی این پل رد شدن، این پل که اینجا هست روی دجله رد شدن، آمدن و رفتن تو شهر القرنه، ولی بر نگشتن دیگه بعضیشون. از جمله شهید بیاری بود از بچهای تخریب سبزواری بود، تو تیپ که خیلی آدم عجیبی بود. یادم میاد اولین باری که این حدیث من عشقنی عشقته او که بچه ها میخوندن تو جبه، اولین بار من این روایت از او شنیدم قبل از خیبر تو همون سایت دیدم یک کسی پاشم میلنگه اومد و استاد به چیزو که برادر داریم بریم خواستگاری، حالا هیچ وقت ختم نمیدونم که برادر داریم فردا شب بریم خواستگاری، معلوم نیست کدوم هامون رو قبول کنن کدوم ها رو قبول نکنن. بعد به بچه بودم چرا پاش میلنگه آیه بیاری، گفت که رفته رو مین 7-8 ماه چقدر بیمارستان و بستری و ایناست، باز با همین حالت پاش اومده چون پاش کاملا میلنگه. ایشون تو همون عملیات خیبر شهید و مفقود شد، یعنی جنازه‌اش هم نیامد. واقعا تو صحبتش هم میگفت که هر کی رو بخرن، میگفت هر کی رو بخرن دیگه خبرش هم نمیاد، که خودش هم همینطور شد. ما به نظرم نمیدونم دو روز یا یک روز و نیم، الان دیگه یادم نیست، پیر شدیم یادمون نیست، تو این خاکریز بودیم بچهای ما میجنگیدن دیگه. ما اینجا یک دنیا واقعا خاطره و فداکاری بچه‌ها اینجا که اصلا قابل ذکر نیست. من فقط چند تاشو به شما بگم. اولی که ما آمدیم ارتفاع خاکریز مثل همین جا بود، یعنی پشتش کاملا میشد راست راست استاد و رفت، شما فقط بره که بدین حجم آتش چقدر بود. خاکریزی، یعنی جاده ای بود در واقع که پشتش عمودی راه میرفتید مشکلی نداشت. فردا غروبش جوری شده بود که بعضی از جاها شما نشسته مگه میرفتی میخوردی، یعنی اینقدر توپ مستقیم تانک زدن که اصلا خاکریز آمده بود پایین، واقعا دیگه بعضی جاهاش خاکریزی نبود. و وقتی ما آمدیم خشک بود زمین اونجا، چون میدونین همش هور و باتلاق و ایناست، توپخانه که میزد از زمین آب میجوشید، خیلی میزد. ما وقتی آمدیم زمین خشک بود، وقتی که داشتم برمیگشتم، چون من زخمی شدم برمیگشتیم، من شاید 4-5-6 ساعت مجبور شدم سینه خیز برم عقب، چون سه مرتبه ترکش خوردم. یادم میاد اینقدر از زمین گل آب زده بود و گل شده بود که مثلا 7-8 دمت میرفتم باز این گلا رو از آرنج مستر و زانو منم میکندم سبکشم دوباره یک کم دیگه بتونم برم دیگه. توی این موقع که مثلا ما به نظرم اگه اشتباه نکنم بعد از ظهر بود رسیدیم اونجا، و همونطور که پیاده میامدیم به سمت این میدیدیم همینجور افتادن بچه ها، بچه هایی که شب قبل عمل کرده بودن. و دیگه اینجا پشت این مستقر شدیم. صبح شد، شب هم درگیری و انفجارات و اینا ادامه داشت، بعضی از زخمی شهید شدن. صبح که شد یه نمیدونم ساعت چند بود، آقای شهید علی نیا اگه اشتباه نکنم، خیلی پسر گلی هم بود، ایشون یه مرتبه هلیکوپترهای عراقی آتش سنگین هی شد هلیکوپترها آمدن، هوا داشت تازه روشن میشد که راکت زدن، یه ترکش خود تو صورت ایشون که افتاد زمین و شاید تقریبا یه روب نمیدونم بیستقید چقدر، چون همینطور نه شهید میشد نه میشد کارش کرد، که بچه ها گذاشتنش تو پتو آوردنش تو یک کنار یک سنگر، بعدم شهید شد. دیگه آتش که شروع شد، هوا که روشن شد، از صبح اون روز که الان یادم نیست مثلا 5 اسفند بوده 6 اسفند بوده یادم نیست، دیگه جوری شد که واقعا دیگه هر شما میرفتی تای خاکریز میامدی بیدید چند نفر دیگه افتادن، یعنی واقعا دقیقی یه نفر، هر 5 دقیقه یه نفر، هر 10 دقیقه یه نفر میافتادن، یا زخمی یا شهید. یا اصلا این آسمون یا هلیکوپتر بود یا هواپیماهای عراقی، هواپیمای PC-7 بود به نظرم اگه اشتباه نکنم، بچه‌ها بهش می‌گفتن قرقره، یه هواپیمای چیزی که اصلا هواپیمای جنگی نیست، مثلا ما چون هیچی نداشتیم، فقط کلاش و تیربار، هیچی دیگه نداشتیم، سلاح سنگین‌ترین سلاحمون دوشکا بود که او به هلیکوپتر چند بار زد و اونم زدنش، هم خودش و خدمش زدن. اون وقت چون هم از این طرف آتش میریخ عراق، از اون طرف میریخ، از اون طرف میریخ، درست از سه طرف رو سر بچه های ما آتش میریخت. از پشتم که هور و باتلاق بود، 20 کیلومتر 30 کیلومتر چقدر باتلاق، مهماتی هم که همون که خودمون آورده بودیم بود. از بالا سرم هلیکوپترها بود، یعنی هوا که روشن میشد تا هوا تاریک شد بالا سر ما یعنی هلیکوپترها یا هواپیماها بود که یه سره میزدن. مثلا اینا میآمدن گاهی میآمد پشت بچه‌ها هدف میگرفت، دو مورد شد که راکت واقعا زدن تو خود سنگر که اصلا بچه‌ها دیگه نمیشد جمعشون کرد. با این که زمستونم بود ولی ظهرش خیلی گرم بود، همینطور هوا آفتاب عمودی میتابید، گفتن که آقا هر کس هر چی میتونه سوراخ بکنه بره تو زمین که پاتک امروز شروع میشه و دیگه اگه جایی نداشته باشین دیگه هیچ امیدی به اینکه بمونن نیستش، و برین تو سوراخ آتش که زیاده فقط اونجا باشین که ترکش نخورین، آتش که نیروهاشون که شروع کردن بیان جلو دیگه باید بیان بیرون. فرمانده گردان برادر دوتا شهید بود، برادر سومش هم یه روحانی طلبه بود که همونجا شهید شد، خودش هم همونجا زخمی شد. بعد از جنگم پرسیدم کجاست، گفتن که ماشین چیز داره تربار تو سبزه فروشی. اینا آدم خیلی گلی بود. صبح که شد گفتن آقا اون طرف خطر شنگینه، تیپی که سمت راست ما بود تیپ جواد الامی علیه السلام بود که بعدن لشکر نصر رو اینا شد، بچه های خودمون بودن، خاکریز بچه های تیپ جواد الامی عراقی ها آمدن بالای خاکریز و سمت راست ما بودن، اینا اون طرف. فرمانده ما آمدش به ما پشت این خاکریز های این طرف نزدیک القرنه بودیم، گفت سری بلند شین نصف نیروها بیان اون طرف. یادم میاد که بلند شدیم، بعد گفتیم که آقا بچه‌ها میگفتن آقا کیسه خواب مونم بردیم، گفت آقا دیگه کیسه خواب نیاز نمیشه دیگه، یعنی کاملا فهموند که دیگه به شب نمیرسه که شما بخواید بخوابیم، گفت احتیاج به کیسه خواب دیگه نیست، کیسه خواب دیگه شما نیاز ندارین، بلند شدیم. بلند شدیم و رفتیم اونجا پشت اون خاکریز و اونجا دیگه نزدیک زور بود که ما کاملا میدیدیم، مثل که شما اینجا وایستی پشت اون خاکریز رو ببینی که خط بغل ما سنگ تن به تن بود، یعنی ما کاملا نیروهای دشمن عراقی ها رو با بچه های تیپ جواد الامین میدیدیم که تو هم میدوند. به حدی که من رفتم بالای خاکریز یه تیراندازی کردم با میزدم که یه خشاب دو خشاب زدیم، این مسئول ما اومد از پایین زد و گفت کیو داری میزنی؟ گفتم اونا، گفت تو چجوری تشخیص میدی کی به کی؟ تو الان هر تیری بزنی ممکنه بچه‌ها اینا این جو قاطی بودن. اینم که میگم سقوط کرده بود، یعنی بدونید بچه‌های ما چند تا گردان نیرو بوده پشت سر 40 کیلومتر باطلاق، اونا دو تا سپاه بود، یعنی یک سپاه که مرکزش بصره بود اینجا اون طرف، یک سپاه هم که مرکزش الاماره بود. این دو تا سپاه از دو طرف آمده بود، اینا رو ما بعداً فهمیدیم البته، این دو تا سپاه آمده بودن با هم دیگه دست بدن که بتونن وارد جزیره جنوبی بشن. وقت ما رو فرستاده بودن جزیره رو دور زده بودیم، آمده بودیم شرق دجله، یعنی اون طرف جزایر ما بودیم جلوتر، یعنی جزایر مجنون پشت سر ما واقع شده بود. ما رو گذاشته بودن اینجا که ما این جاده بصره اماره رو ببندیم که نیرو از اماره نیاد، به سپاه اماره به کمک نکنه که نتونن وارد جزیره بشن. حالا شما فرض کن که چند تا گردان بسیجی با کلاش و اینا باید جلوی سپاه الاماره رو بگیرن و گرفتن. آتش اینقدر سنگین بود که واقعا هر چی من بگم متوجه نمیشین، این فقط همین که صداشو پخش کنن ترکش اینا فرج، فقط صداشو پخش کنن میترسین، آدم میترسه. ببینید تو مثل که هزار نفر با هم دیگه طبل بزنن یک سر صبح تا شب، اینجوری بود اصلا دیگه، صدا کاملا عادی بود غیر از اینکه خب ترکش و دود و بعدم که خب شیمیایی زد تو منطقه. حالا بعضی از صحنه‌ای که من اونجا دیدم، یکی وقتی بود که یه تیربارچی کنار ما بود، رمضان علی قوی که شهید شد، اولا ما هم مثل خیلی بسیجی ها اومدیم منطقه، یعنی شما اگه برین کسی ببینه چقدر شناسنامه دستکاری شد زمان جنگ که سناشون پایین بود، الکی سنا رو آوردن بالا که برن. خیلی مثلا تو خانواده خود ما سه تا شناسنامه دستکاری شده، همه اینجوری بودن، او پسر عمه ما همینطور، او خوی بود هم تو پسر عمومون، همه خیلی همه که خیلی سناشون کم بود میرفتن دستکاری میکردن شناسنامه. بعدم میاد لحظه آخر ما داشتیم میامدیم، گفتن چون من بسیجی ساده اومدم تو خیبر بچه‌ام بودم اینا، گفتش که گفتن چی بلدیم، اصلا آموزش نظامی ندیده بودن، آموزش رسمی. گفتم آقا هر چی بخوای ما بلدیم محمد اینا. گفت شما تیربار چی؟ گفتم بله من تیربار بودم. به من رمضان علی قوی که شهید شد تیربار چی بود؟ مسئول چیز گفت که فلانی تیربار رو بردار. اصلا من نمیدونستم تیربار چجوری باید، مثلا یه قطار فشنگی باید چجوری بذارم توش. که یکی از بچه‌ها گفتم آقا من کار دارم، توی قطار فشنگی بذار تو تیربار، بذار برو دیگه کارت نباشه. قوی تیر سمینوف خورد درست قناسه تک تیرانداز درست خود تو صورت رو پیشونیش که کنار ما افتاد شهید شد. و همینطور هر 10 دقیقه 5 دقیقه یه رب آتش خمپاره و توپخانه سنگین‌تر. الان که ما داریم با شما صحبت میکنیم دقیقا این ساعت ها، مثلا ساعت های 2-3 بعد از ظهر، دیگه هیچ کس عمودی نبود پشت خاکریز، نمیتونست وایسته، یعنی اینقدر آتش سنگین بود. من ساعت به نظرم 1-2 بعد از ظهر بود اولین بار که مجروح شدم، ما 2-3 نفر کنار خاکریز بسیده بودیم، پشت خاکریز نشسته بودیم، یه مرتبه دیدم که رفتیم رو هوا و دود و بوی باروت و اینا همه جا رو گرفت، هیچ چی نفهمیدم. نمیدونم حالا چقدر گذشته اینا، به حال آمدم و بعد احساس کردم پاهم قطع شده، جرأت نمیکردم به پاهم نگاه کنم، چون میگفتم الان پاهم ببینم مثلا کج و کوله شکی نراته، بر روحیه‌ام از دست دادم. یادم میاد تا چند دقیقه همچه که زمین به پاهم نگاه نمیگردم، چون مطمئن بودم اینا چیز شده، لطو پار شده. بعد یه لحظه دیدم پاهم داره خیلی بسوزه، برگشتم دیدم این پاچه های شلوارم آتیش گرفته، کنار من 3-4 نفری که بودن همه سر تیر شهید شده بودن، یعنی چند نفری بودیم یه نفرشون زنده، فوری هم افتادن زمین شهید شدن. وقتی که 2 نفرشون داشتن میسوختن، از جمله یه RPG زنی بود که کوله RPG هم پشتش بود، به صورت افتاده بود کنار من، مثلا با فاصله همینقدر 2 متر. من یه لحظه نگاه کردم دیدم ایشون شهید شده و شعله وره و لباساش اینا آتیشه، خود پاچه شلوارم هم آتیش گرفته بود. که نمیدونم چی شد، چون نمیتونستم پاشم خاموش کنم، نمیدونم چی کار شد، چی کار کردم یا چی کار شد که خاموش شد. بعد اونجا پام دیدم، اونجا مثلا شاید هفتش تا ترکش خورد تو دو تا پای من که هنوزم تو پام هست، چون گفتن اینا رو دیگه در نمیارن، کرایه نمیکنه دقیقاً. فقط یه لحظه دیدم یه چیزی با سرعت از بالای سرم رد شد، تا دو بار یه اتفاق افتاد من نفهمیدم چیه. بعدش فهمیدم این آرگوله های RPG که روی پشت ایه اینا داره شلیک میشه خودش، اصلا نفهمیدم چی بره چی. فقط میدم این درست باز بالای سرم ها شد که فهمیدم من با جام عوض کنم. این ترکش ها رو که خوردیم یک نیم ساعتی بسیار... کسی هم نبود که کمک، چون همه بچه ها یا شهید یا مجروح یا مشغول درگیری بودن. نمیدونم باز چقدر گذشت که من یکم سرحال آمدم روز زانو بلند شدم که با چه فاصله. بعد دوباره باز خمپاره خورد، ترکش خورد بهم، دوباره باز خوردم زمین.
بار دوم
ترکش خورد. دیگه نزدیکای غروب بود که واقعا خیلی شدید شده بود. یه بارم تانک عراقی آمد سمت چپ ما، آمد بالای خاکریز ما، یعنی تانک درست از اون طرف تانک‌ها آمدن و این تانک‌ها یکی دو تاشون از خاکریز رد شدن آمدن این طرف، که من اینجا رو از دور داشتم میدونم. بعد یکی از بچه‌ها که از نزدیک دیده بود او خودش به من گفت که گفت من خودم اونجا بودم و تانک آمد و اون میگفت حتی مثلا بعضی از بچه‌های ما مجروح شهیدن بودن زیر تانک قرار گرفتن و اینا، منتها بچه‌ها اینا رو زدن عقب. یه جریان دیگه که همین بعد از ظهر دم غروب بود که مهمات تموم شده بود دیگه چیزی نبود، بار سوم بود ها، من دفعه سوم من داشتم سینه‌خیز میآمدم همونجوری به سمت چیز، به سمت همون مسئول گردانمون بود. این دفعه در حالی که رو زمین بودم و سینه خیز دوباره ترکش خوردم، که ترکش خورد تو صورتم و اینجا تو گردنم، اینجا که درست رفت تا نزدیک نخا. ها بله، همون روز یعنی سه بار ما ترکش خوردیم ظرف مثلا یکی دو ساعت. بعد اونجا بود که تازه یه امدادگر آمد و همونجا این شلوار رو اینا یه چیزی بست و بعد اینجا دور گردن خودش هم شهید شد. همونجا زخمی بودیم کنار خارج افتادیم. یه لحظه من دیدم که اینا که میگم همش ساعتاش دقیق یادم نیست، ولی از همین الان شما بگیرید از یکی دو ساعت قبل تا غروب تمام اتفاقات اصلی تو این نصف روز افتاد، یعنی از ظهر تا غروب واقعا که هر لحظه‌ش همینجوری بود. من دیگه این نصف روز شده بودم، چون زخمی بودم افتاده بودم زمین، نمیتونستم چیکار کنم، فقط تماشاچی بودم دیگه. و چیزایی که دیدم، اگه یکی از این دوربینایی که شماها دستون دستم بود واقعا شهادت 50 60 نفر رو از نزدیک فیلم برداری می‌کردم که ببینن همه. یعنی اینور نگاه می‌کردی مثلا یه رو اینور نگاه می‌کردی 5 6 نفر جلوت می‌افتادن، باز اینور نگاه می‌کردی اینجوری بود. یه وقتی هم بود که دیگه عراقی خیلی نزدیک شدن، من پایین خاکریز افتادم، دیدم بچه‌هایی که بالاین خیلی داد می‌زدن، یه مرتبه هیجان زده شدید شدن و همین میگه اومد اینا، و من فهمیدم که دارن اینجا میان بالا. یه لحظه مسئول گردان ما که پهلوش شکافته بود و دو تا سه تا چپی بسته بود، ولی بازم خون میزد بیرون از زیر چپی ها تو پهلوش، ما هم زیر پاش افتادن رو زمین. و یه مرتبه برگشت گفت که هر کی هر چی داره برداره، هر کی هر چی میتونه برداره. ما نگاه کردیم دور برمون، دیدیم چیزی نیست، چون فشنگ هم تموم شده بود. بچه ها تو خاک دنبال فشنگ کلاش میگشتن، هیچ چی دیگه نبود، یعنی تو خاک میگشتن فشنگ کلاش کی بیاد. بعد یه مرتبه من گفت بلند شو تو هم بیا بزن. گفتم من که نمیتونم که کار بکنم، چیزی هم ندارم. گفت چرا همون چی همون رو بردار. من نگاه کردم دیدم یه چیزی هم مثل سرقوطی باز میکنن و اینا، گفتم اینو بردارم با این. گفت همون رو بردار. ما اینه که گفتم خیلی وضع خرابه. و تقریبا 7 8 دقیقه بعدم من صدای عراقی‌ها رو شنیدم خودم که داد میزدن اونور، معلوم میشد مثلا فاصله شون 100 متر با ما نیست، که کاملا صداشون میومد. و با اینکه تا اون موقع خودم واداده بودم صدای اینا رو کشیدم، ترسیدم، نمیدونم چجوری چهار دست پا اومدم بالا خاکریز که ببینم چیه قضیه، که دیدم شون عراقی ها رو اونجا. دیگه از صحنه‌ای که اونجا دیدم، حالا صحنه شهادت بچه‌ها رو من خیلی دیدم اونجا تو خیبر، که دقیقا همینجا بوده، همین پشت همین خاکریز روبروی دجله. بله دیگه چیزایی که اونجا بود. نیومدیم آقا، همونجا موندیم، بلاخره هم نیومدیم. هر کس اونجا شهید شد موند. وقت از اون مهمتری که بچه ها بعضی خسته شده بودن، خوابشون گرفته بود، یعنی اینقدر خسته بودن که شما فرض کن زیر آتش تو خمپاره بغلی داره پاره پاره میشه تو بخوابی، ولی واقعا بچه ها میخوابیدن از بس که خسته بودن. شب که شد دیگه گفتن که برن عقب که بچه‌ها برن اونجا دم جای روته که سوار قایق بشن برن عقب. متو گفتن همه با هم نیان. چون دیگه اون کاری که باید میشد شده بود، بچه‌ها این مقاومتشون کرده بودن، دیگه باید میرفت و الا بقیه که مونده بودن همه اسیر می‌شدن. چون که یه دم همونجا اسیر شدن. منم چند بار بیهوش شدم. یعنی از حال می‌رفتم نمی‌فهمیدم چیه. بعد اونطور باز به هوش میومدم. می‌دیدم مثلا بعضی‌ها اینجا بودن نیستن، بعضی‌ها فلان اینجوری بود. حالا مثلا نمی‌دونم نیم ساعت، یک ساعت چند بار اتفاق افتاد، دو بار، سه بار. تا اینکه یه بار که چشمامو باز کردم دیدم غروبه و هوا تاریکه، صدای عراقی‌ها دیگه نمیاد. بعد از یه بچه‌ها پرسیدم چی شده اینا، گفت راست بچه‌ها زدنشون عقب. رفتن عقب ولی صبح میان، ما باید همین امشب تو صبح بریم عقب. پشت سرم حالا چقدر بوره دیگه، 30 کیلومتر، 40 کیلومتر، چقدر بودش من نمی‌دونم. من تو همین حالا چیزا دوباره از حال رفتم، یا خوابم گرفت یا از حال رفتم، چشمامو باز کردم شب دیدم فقط شهدا و مجروحینن و کسی نیست، فقط از دور صدای افراد میاد. و چون خونم ازم خیلی رفته بود و حالم هم خوش نبود، نمی‌فهمیدم اینا کیان، چی دارن میگن. یه لحظه دیدم بعضی بچه‌های اومدن که من نمی‌شناسم چون، ولی به لهجه همین مشهدی و خراسانی صحبت می‌کنن، فهمیدیم بچه‌های خودمونن. من تو از کنار ما رد شدن، نفهمیدن ما به حساب زنده ایم. چون به بغلش داشت میگفت که ببین کی هنوز سر و پای میتونیم ببریم عقب، ببریم دیگه شهدا اینا رو نمیشه برد. مثلا تو سر صورت جایی که درد بگیره، که اگر طرف زنده ای آب بگه آخ بفهمن زنده ای، اگرم شهید شده که خب آخ نمیگن. یعنی اینجوری لحظه آخر اینجوری شده بود. اینا از کنار ما رد شدن، من اصلا نتونستم یک صدا بزنم که ما رو ببرین و رفتن. شاید باز چه مدتی گذشت که من نفهمیدم، فقط دیدم کسی دیگه نیست پشت خاک ریز. من اصلا رمقی که صدا بزنم، یعنی صدامو بلند کنم از اینکه اینجا بشنوه صدامو، نداشتم دیگه. باز نمیدونم چقدر گذشت، دیدم لهجه اصفهانی والا سلام دارن صحبت میکنن. بعد فهمیدم بچهای بنظرم تیپ قمر بنی هاشم بودن. دیدم با لهجه اصفهانی دارن صحبت میکنن. وقت کنار سر من وایساده بود، یعنی با فاصله مثلا نیم متر چقدر، همونجا دارن با هم حرف میزنن. هم میگن نمیدونم آر پی جی چیکار شد، چی اومد، نه بچه‌ها رفتن عقب و فلان اینا، نمیفهمیدم چی میگن درست. فقط یه لحظه دیدم که یک پوتینی شلواری کنار سرمه، من دستم همونجا گذاشتم، این پاچه شلوارش یه تکونی دادم که یعنی باز زنده ایم، اگه میخوای ببری عقب ما مستیم. بعد او به بغلش به لهجه اصفهانی گفت این زنده است. گفت خب بردار بریم. بردارش بریم. من تا اونقدر من این ترکش ها خورده بود و اینا که واقعا باز درد شدید بود که نمیتونستم. گفتم آقا فقط من همینجوری بغل کنیم، اونجوری اینه مثلا تو پنبه بمده اینجوری باید ببرید. تکون واقعا نمیتونم بخورم. گفت آقا این ادا اصول داره، اگه میتونی خودت باید پاشی رو، من نمیتونم ببرم، باید دستتو بذاری رو شونم. یه دستتو بذاری رو شونم، جدی هم میگفت واقعا هم نمیشد کاری کرد. اولم که آمد از یک توپ 106 بدونم چی بود گذاشت هم درست بالا سر ما به طرف عراقی ها، ما هم پشت سرش. فقط یه بار بهم گفت اخوی برو او بر، همین دیگه. بعد زد که اصلا این صدای گوش ما رو تا چقدر چند تا زد. این ما رو زیر بغل ما رو گرفت و باز یک 30-40 متر آورد، دوباره درگیری شد، رفتن اون برو دیگه. ما همینجور با سینه خیز و با چیز و هی از حال برو قلط بزن و چی، یه وضع عجیب بود. تا بالاخره بچه ها ما رو دیدن، آوردن ما رو 100 متر 200 متر آخر دیگه ما رو برداشتن بردن کنار که سوار قایق بکنن. حالا قایق نیست، قایق کمه. واخ آقای چیز که شهید شد اونجا جنازه‌ش هم موند، بچهای تخریب لشکر، او اعلام کرد زخمی ها و شهدا. بعد گفتن آقا شهدا رو قایق کم، شهدا رو برای چه ببریم عقب؟ گفتن پس فقط زخمی ها فعلا برن عقب، مهمات بیارن، تا صبح همینطور قایقا بیان برن که بقیه سالمنو ببرن. ما رو گذاشتن توی قایق و باز اونجا هم حادثه عجیبی که اتفاق افتاد، 7-8 تا زخمی و اینا کنار هم بودیم. یه نفر بغل من خوابیده بود که این شهید بود، من فهمیدم شهیده چون هم ما رو خوابوندن کنارش که یکم راه افتاد، من کاملا دستم به دستش خود احساس کردم این شهیده، صورتم تو، ولی اونا نمیفکر کردن زخمی بیهوشه مثلا، بقیه زخمی و بیهوش و بیحال و اینا بودن. این قایق راه افتاد، عوضی که اون مسیر اونوری بره به سمت پشت عقبه ما، به سمت مثلا شتلی و اینا، اینو نمیدونم چجوری انداخت که ما یه لحظه دیدیم که درگیری پشت سر ماست. یعنی نمیدونم چجوری بود، کجا رفت که یکی از بچه‌ها که سالم بود توی، سالم‌تر بود توی قایق، یه مرتبه اسلحه‌شو گلنگدنش کشید طرف این قایقران، چون میگفتن که منافقین هم آمدن و بعضی بچه‌ها رو بردن تحویل دادن، این چیزا میگفتن دیگه، بودم ظاهرا بعضی موارد. اسلحه گرفت طرف قایقران، بهش میگفت که اولین کلمه‌ای که توش فقط ال داشته باشه، رگبار رود خالی میکنم خشاب رو، تو رو قطعا میزنم اینو بدون. حالا ما هم اسیر میشیم ولی تو رو میزنم. این فکر میکرد این چیزه، این داره ما رو میبره تحویل بده. آره او بیچاره هم داد میزد، میگه آقا ما بلد نیستم من اینجا رو. راستم میگه بلد نبود بیچاره. باز اتفاق دیگه که همینجا افتاد، دیدیم از تو داره تو قایق آب میاد. بعد معلوم شد ته قایق اون سوراخ چیه. حالا آب میاد تو، شهید و مجروح هم هستن. یارو هم با کلاش آوار خالی میکنه تو قایق، میگه آقا هر کی سالمه با دستش آب بریزه بیرون. یک مصیبتی. باز اونجا من هی به حال میامدم، از هم میرفتم. یکی دو ساعتی گذشت تا تازه رسیدیم جای اولمون دوباره. یعنی رفته و دور زده و دوباره آمدیم. وقت جای اولمون که ما سوار قایق شدیم که رسیدیم، دیدیم عراقی اونجا رو گرفتن. یعنی اون بچه‌ای که دیگه مونده بودن تو ساحل، اونا اسیر شدن یا شهید شدن. چون بعضیشون هم از این پیتای آب بود، دو تا از اینا رو، دو تا سه تا رو خالی می‌کردن، می‌بستن به شکمشون، تنهایی با اونا می‌زدن تو آب که اسیر نشن. یعنی پیتا آب رو خالی می‌کردن، مثل جلیقه نجات اینجوری می‌زدن تو آب. اون وقت شب هم سوای سرد زمستون رو ما رسیدیم اونجا، دیدیم آمدیم که این همین چیز قایقران. گفت آقا من اصلا کار ندارم، من میرم همونجایی که سوارتون کردم پیادتون میکنم با هر کی دیگه میخوایم. آمد که به حساب ما رو پیاده کنه، دیدیم از طرف ساحل داره به طرف ما تیراندازی میشه. دوباره گاز گرفت از اون بر رفت، دیگه ما رو آوردن عقب. و حالا قضیه خنده‌دارم که اینجا ما داشتیم، اولی که اومدیم ما نیروی تازه نفس بودیم، نیروهای زخمی که شب قبل عمل کرده بودن اینا رو آورده بودن، داشتن میرفتن عقب، ما داشتیم میرفتیم جلو. اونا بیحال بودن، ما سر حال. بعد ما به اونا رسیدیم، ما گفتیم برادر فلان خدا قبول کنه، تقبل الله فلان. وقت این همین قضیه برعکسش، این قضیه فردا برای خود ما اتفاق افتاد. ما زخمی بودیم، داشتن ما رو آوردن عقب، این نیروهای سالم آمدن، اون نیروی موج بعدی که آمدن گردن. گفت برادر آدم تقبل الله، خسته نباشی. بدرم حالا قضایش طولانیه، بقیش بریم باز یه جای دیگه بگیم بدر رو، که بدرم ولی همینجا بود تو منطقه اون طرفتر، یعنی این همایون و القرنه که شما میگین برین اونورتر بدر میشه اونجا، که حالا اون رو بعد میگیم. همین هور رو فقط من اجمالش عرض کنم، همین عملیات بدر هور رو ما با بلم، باز نمیدونم دقیقاً کجا سوار شدیم، با بلم اومدیم حدود 24-30 ساعت تقریبا ما تو بلم بودیم و تو هور پارو میزدیم تا رسیدیم به ساحل دشمن. اونجا دیگه لباسای غواصی رو پوشیدیم و زدیم به خط دشمن. دوباره همین منطقه‌ای که خیبر اینجا بودیم، ما بدر چند کیلومتر بالاترش تو بدر زدیم به خط دشمن، که باز اونجا ماجرایی داره که ان شاءالله بعدا میگم. حالا اینا که ما به این سادگی گفتیم، اینقدر مصیبت ها بچه‌ها کشیدن.
بعد تو این عملیات که شیمیایی ندادن؟ نه
چرا، اونجا شیمیایی خیلی زدن.
آها همونجا هم شیمیایی شدید؟ یعنی که
خیلی بچه‌ها اونجا شیمیایی شدن. اونجا که نه همه آبه، اونجا الان آب نشده، همه اونا که نه نه همه آب بود.
شما بیشتر این سرفایی هم که میکنید به خاطر همون، آره؟ سینتون بیشتر سرفایی که میکنید به خاطر همون شیمیاییه؟ اثرات اونه؟
نمیدونم ادا اصوله.
آخه یه بار تو بوسنی گفته بودید تو اون سخنانیه گفتید ریعتون؟
بله ریعتون مشکل دارم.
شذابه سمت چپ بود، وسط منطقه عرب بود، سمت رملا. رملا کدوم بره الان؟
رملا جلوتره،
خیلی خوب،
رملا بالاتره، سمت راست.
اونجا که ما بودیم یک خاکریز بود، پشت سر نی نبود.
اینجا آقا؟
آره.
چه جنگا اینجا
بود؟ ما عملیات شذابه اینجا بودیم. آره.
تو اول برو اونجا.
هستیم.
راه داره از این ور؟
از اونجا، از اونجا، از اونجا. از اونجا هستن آقا.
جلوتر.
هر شبت که ها؟ کجا؟
نه ما گفتم بریم همچی کانالی ولی این کانال نیست مثل همی کن
بگو هیچی ما بستان سال دیماه 60 بعد از آزادسازی بستان عراق یک پاتکی زد که از سه طرف اینجا رو محاصره کرد از چذابه و نبعه و عرب اونتا منطقه نبعه و عرب همه رم بود که او سمته تای چذابه یک کانالی مثل ای زده بودن اگه این کانال جلو برین آبه که بچه ها عراقی ها از پشت کمین می دادن از پشت سنگری کمینشان بود بچه های ما دو تا قایق چپه گذاشته بودن اونجا اگه برین آبه تو منطقه آب که از اینجا می رفتیم تو سنگری کمین بعد چون نیایم که خب دید نداشت و خیلی خطرناک بود و یعنی عراقی ها ممکن بود تا 20 متری بیان و کسی نبینه اینا رو محلی هم نبود که بچه های ما کمین بذارن درگیری خیلی شدید بود 13 14 هم کاملا محاصره بود
نیروهای ایران بوده.
زمان دوردان نوشته که من میگم. که بعد شد. شما اینجا بودی داره با حسین آقا اینه شما همه اینجا بودین؟
اون همه حمایت ها و تشویق های اولیه‌ای که داشتن ما دیدن سردار کسی نیستش که بتونه به اصطلاح اون ادعاهایی که داشتش که من سردار حادثیه میشم براتون من جمهوری اسلامی رو متوقف میکنم و تو دهن انقلاب میزنم از این حرفا چرا بعد 4 سال 5 سال دیگه باز حمایتش کردن
خب چرا نکنن یعنی اگه نکنن چیکار کنن اگه ایران پیروز میشد که بره اونا به ضررش اونا اول امید پیروزی داشتن بعد دیگه دیدن نمیشه نگران شکست خوردن بودن
و هر سال به اهدافشون که نمیتونستن برسن
دو تا هدف یه هدف اصلیشون از بین بردن انقلاب بود که نشد هدف دومی که انقلاب پیروز نشه جلو نیاد همین کار که شد
بالاخره همین نگرانیشون برای این بودش که انقلاب صادر نشه
بله دیگه نگران بودن که انقلاب اگه بیاد بنیاد اینا رو میزنه و همینطور هم شد دیگه همین الان اینا تو مرگ صدام مرگ خودشون دیدن اینقدر عصبانی هست
یعنی عاقبت خودشون رو دارن به
نحوی بله گفتن صدام با اون یال و کوپالش بالاخره اینا انقدر گفتن مرگ بر صدام تا اعدامش کردن حالا ما چی دیگه اینا از خودشون میترسن
این تجربه نمیشه براشون یعنی واقعا جنگ ایران رو دیدن، جنگ کویت رو دیدن، نفوذ نمیدونم آمریکا و من عناصر سکه رو تو منطقه دیدن. دیدن هیچ کدوم از اینا نمیتونه اینا رو نگه داره. به نحوی هم میشه گفت سفر و بلای همه اونا حکومت بعثی عراق بود دیگه. حالا بعدیش کی باشه اینا همه صحبته.
راه دیگه نداره. راه دیگه نداره. چیزی که بزنن.
یعنی این خفت و این سلطه پذیری رو میپذیرن که باشه براشون ادامه داشته باشه
اونا بالاخره خودشون در عیش و نوش و قدرت باشن براشون کافیه مثلا خفت و اینا اونا سرشون نمیشه
انتظار اینو میتونیم داشته باشه مردم جوامعشون مثلا یه مقدار فعال بشن هوشیار بشن عکس العمل نشون بدن
اونا تا حدود شدن یعنی الان خود همین ملت عرب با ملت عرب 30 سال پیش خیلی فرق کرده تو مکه نمیدونم شما رفتید یه اواخر مشرف شدین هرج
83 بودم
من بعد از همین غذایا توی تاکسی تو خیابونا باهاشون صحبت خیلی کردم یه حد 3 سال پیش رفتیم راننده تاکسی مردم مغازه‌دار فروشنده اینا خیلی تغییر کردن
نگرشاشون
بله یه مغازه‌داری کنار مسجد الحرام به خود من گفتم آب میوه بخرم بخورم گفت از ایرانی گفتم بله گفت که اون سالی که حاجی های شما رو اینجا کشتن من بودم گفت اون هر اون شعارهی که شما ها اون موقع میدادین حالا همه حاجی ها میدن این حرف خیلی جرف مهمیه راجبه
بعد رینجا صحبت میکنم
این منطقه شبیه حداقل دو تا مناطق دو تا از عملیات هایی که یا سه تا عملیات هایی که مثلا شاهد بودین ما یکی بدر و خیبر دو تا بدر و خیبر و یکی هم کربلای چهار وقتی که بچه ها وارد آب می شدن که زدن از نهر خیین عبور کردن تو شلمچه و بچه های لشکر ما که عقبی ما هم جزو اونا بود و شهید شد به اصطلاح به جزیره بواری هم زدن داخل اروند. عملیات بدر سال 63 خیبر تو همون منطقه هور بچه های ما عمل کردن، جزیره مجنون گرفتنم که من راجع به خیبر صحبت کردم که ما در شرق دجله اون طرف جزایر عمل کردیم بچه های ما و یک حالا یکی دوتا خاطر از اونجا من گفتم. سال بعد زمستون 63 از داخل هور دوباره بچه های ما سوار چیز شد با بلم ما رفتیم. بعد از ظهری بود ساعت های مثلا شاید 3-4-5 بعد از ظهر بود که چند صد تا بلم و پای قطوری هم خاموش با پارو کار میکردن. نیروها حرکت کردن، ستون لشکر ما لشکر نصر بودیم اونجا. مجموعاً فکر میکنم 30 ساعت حدودا یا بیشتر هم شاید ما تو بلم بودیم که بخشش رو پارو میزدیم مدام، بخشش رو هم چون زمستون بود شدیه همینجا بود. حالا زنگرم اگر نگاه کنید این صحنه رو به طور اتفاقی الان هور آتش گرفته، همین دودی که میبینید توی مثلا عملیات که شروع میشد و درگیری اینا همینجوری کل منطقه همینطور بود دیگه، با صدای بمباران و اونا و اینا و هواپیما و هلیکوپترهایی که بالا سر بودن و خیلی شدید کار میکردن. بعد سوار بلم که شدن هر بلمی یک به اصطلاح گونی داده بودن به بچه ها، تو هر بلمی 3-4 نفر بودن و یک گونی داده بودن به بچه ها که وقتی که هلیکوپترهای گشتی شدن بیامن سر بچه ها باید سری بلم ها رو میرفتن لای نیا، سری نیا رو میشکستن روی بلم و گونی ها رو میکشیدن رو خودشون، چون گونی همرنگ اینا بود، استتار میکردن تا از بالا هلیکوپترها نبینن. ما شب اول که ساعت های نمیدونم که بود، شاید مثلا 12-1 که نیمه شب بود، شب اولی که تو هور بودیم، بین راه که میرفتیم که خب بایقای بلم های زیادی پشت سر هم میرفتن، بایدم سکوت رو رعایت میکردن، یه مرتبه کمین خوردم. ستون ما جلوتر مثلا شاید 10-20 تا قایق جلوتر از ما کمین خورد و نفهمیدم چند نفر اونجا شهید شدن اینا. متا نیروی کمین عراق فکر کرده بود اینا یکی دوتا قایق گشتی هن
که مثلا شما برای شناسایی رو،
بله فکر کرده بود اینا چند تا قایق هم برای شناسایی اومدن، بعدم زد و اینا هم رفتن. این باور نمیکرد که ستون لشکر پشت سرش داره میاد. ما نفهمیدیم که کل عملیات لو رفته یا این گشتی ها این چند نفر کمین خوردن. البته اونجا ما فکر کردیم عملیات لو رفت. بعد که بعضیا که قایق موتوری داشتن قایق موتوریاشون رو روشن کردن برگشتن که برن. آره ما هم که تو بلند بودیم که خب ببینیم دوستیم با چی کار کنیم. شهید چراغچی اونجا دیدمش که بالای بلما داد میزد و ستون مرتب میکرد و اینا. حالا سال طولانی مگه بخوام بگم غذایا رو، ما رسیدیم روبروی پد خندق عراق. باز اگه اشتباه نکنم ساعتای 10 شب بعد بود که ما دیگه از چند ساعت قبل رسیدیم آرایش گرفتیم بلما روی خط دشمن. ستونا قواسا هر کدوم یه ساعت داده بودن که تنظیم کنن همه سر ساعت باید عمل بکنن و اینا، که البته عملا اینجوری نشد، ولی مهمش این بود که این تلاش ها صورت گرفت. و من یادم میاد اون شب اینقدر خوابم گرفته بود که عملیات شروع شد، یعنی ما دیگه داشتیم با بلما پرکوب میرفتیم طرف دشمن، چون باید میرفتیم مثلا نزدیک میرسیدیم که بعد ما میرفتیم تو آب، لباس غواصی رو توی بلما پوشیدیم میرفتیم تو آب که بچه های به اصطلاح گردان که توی بلما هستن اونا باید میستدن، ما میرفتیم خط رو میشکستیم.
درگیری اولیه با شما بود؟
بله، ما باید از طلای انفجاری و سیم خاردار و موانع عبور میکردیم، کمین رو میزدیم، سنگرهای دشمن تیروارچی هاشو خاموش میکردیم بچه های ما که به سامن تیمای قواس بودیم اینا. بعد که آتیش سبک شد بعد نیروهای گردان با قایق موتوری پشت سر ما سری میامدن روی به اصطلاح سده. حالا صد بچه هم بودن صده بشه. حالا اینجا اتفاقای خیلی زیادی افتاد که چون سمت چپ ما قبل از اینکه ما هنوز عملیات شروع کنیم عملیات یا شروع شد یا لو رفتن، تیراندازی تیربارها و این ضد هوایی ها اینا رو خوابونده بودن کف آب، یعنی با
دلول افقی دیگه
بله با دلول و چارلول که هم به ما میزدن باید میزدن اینا رو رو کف آب همطور کفی میزدن که توی سر و صورت بچه ها مثلا یا تو بلما بخوره و اینا. اونجا هم خب بعضی بچه‌هاش دیدیم که اینطوری که پارو می‌زدن شهید می‌شدن، چون تجهیزاتشون هم سنگین بود می‌رفتن پایین با اینکه آب عمق زیادی نداشت، ولی خب می‌رفتن ته آب. و یادم میاد که اونقدر خسته بودیم، چون درست نزدیک به دو روز بود که نخوابیدیم، چون 30 ساعت که تو بلند بودیم اصلا نمی‌شد خوابید، یعنی خوابش نمی‌برد کسی. قبلش هم از 7 10 ساعت از صبحش نخوابیده بودیم، چون برادر که دقیقاً ما اون موقع من فکر می‌کنم که واقعا یک روز و نصف نزدیک دو روز بود اصلا نتونستیم درست بخوابیم، مگه چرتای مقطعی و اینا. بعدش شد که شب که دیگه ساعت 10 شب گفتن دیگه بزنیم به خط و اینا، پارو حرکت بلما حرکت کردن از جاهای مختلف، آتش دیگه به کف آب میزد تو همین غرو دیگه، اون نزدیک خط دشمن دیگه نیزارا تمام میشد، نیه هم نبود که شما پشتش باشید دیگه، تقریبا 300 400 به 1 کیلومتر صاف بود که اونجا رو دیگه میزدن. اینقدر یادم میاد خواب بر من مسلط شده بود که به خودم سیلی میزدم و مشت و صورت خودم میزدم که از خواب بپرم نمیشد، مقدار زیادش با چشم بسته میرفتم. سمستونم بود و اینهای آب تو سر و صورتم میریختم که بیدارشم، بازم واقعا بیدار نمیشد. خلاصه من تو خواب رفتم بالا خط، یعنی همچه که تو خواب بودم و رفتم تو آب، رفتم بخواد یه همچه حالتی بود، همه بچه ها انقدر خسته و دیگه. بعد خط که شکست که پشت سر خب 30-40 کیلومتر چقدر همه باطلاق و هور این همینجا بود، مطابق با آب با خاکی هم در کار نبود، فقط یه جاده خاکی سده عراق بود که ما همون خط رو گرفتیم. عراقی که اونجا بود بچه ها زدن و اینا که تو چارهای خندق هم به خاطره داریم با همین حسین که اونجا مثلا قرارگاه اینا رو محاصره شدش، تا صبح اینا درگیری بود. صبح اول هوا روشنی یه مرتبه دیدیم 100-200 عراقی از تو سنگر یه مرتبه دویدن بیرون به سمت عقب فرا. ما انقدر دست پاچه شدیم چه کار باید بکنیم که یادم میاد دنبال اینا دویدیم با همین حسین و یکی دو نفر دنبال اینا دویدیم. بعد یه وقتی من دارم دست خالی دنبال اینا میدوم، نمیدونم این به من گفت یا یکی دیگه از بچه‌ها که واه یه چیزی برده، برگشتم یه RPG برداشتم که اینا همونطور که میرفتن ما با RPG میزدیم تو ستون اینا، چون وای نمیستادن داشتن میرفتن. یه لحظه هم بود که دیگه ما دنبال اینا دویدیم، چون دیگه از خاکیز اونا رد شدیم، ما میرفتن ما هم دنبالشون. یه لحظه دیدیم که
چند نفر بودیم
ما؟ من هم 5-6 نفر بودیم. آخه اونا داشتن فرار میکردن، ما هم همینطوری که میرفتیم بیرون حواسمون نبود که حالا 5-6 نفر میخوان چیکار کنیم با اینا. درست مثل که مثلا شروع شما مثلا از یه فاصله تا این ستون چقدره؟ 100 خوردی 200 اینا میدویدن همینجوری با هم دنبالشون میدویدیم که به حساب بریم اسیرشون بود. بعد یه لحظه دیگه چند تا از اینا رفتن و نمیدونم چقدر دنبال اینا ما رفتیم و چند تاشون رو زدیم افتادن. بعد یه مرتبه پیچیدن پشت خاکریزی، حالا اونا پشت خاکریز بودن ما تو دشت صاف. یه مرتبه دیدیم تیروارا به سمت ما دارن میزنن که خیلی چیز عجیبی شد که حسین هم تیر خورده بود، یه تیر تو پاش خورده بود، نمیدونم یکی صورتش هم خونی بود، نمیدونم به سرش به کجا خورده بود. برگشتیم پشت خاکریز و دیگه اونجا تقریبا یه روز یا دو روز یادم نیست الان درگیری خاکریز نبود. ما بچه‌های ما یه بخشی از درگیری‌ها روز زمین خوابیده بودیم تو آفتاب داغ، روزاش خیلی آفتابش گرم بود و بچه‌ها اینقدر خسته بودن که من یادم میاد بعضی خواب بودن که این تانک‌های چون پاتک شروع شد دیگه از صبح پاتک‌های سنگین، یعنی دشت پر از تانک بود، آتش‌های سنگین و خمپاره توپخانه شروع شد، هلیکوپتراش بالا سر، که یکی از هلیکوپترها اینا رو بچه‌های ما پشت سر ما زدن، یعنی با فاصله 2-300 متر پشت سر ما هلیکوپتر عراقی افتاد توی هور تو آب. منتها ما خواستم بچه‌ها برن خلبانش اینا رو بگیرن، نمیشه چون هر کس از خاکیز فاصله میگرفت میخورد. و این دشت شما فرض کن همون خاکیزی که رفتی بالاش پشت که دشت صافه برق میزد، یعنی واقعا پر تانک و اینا بود. اینا آماده شده بودن که پاتک اصلیشون رو شروع کنن و بعد خستگی بچه ها رو من بگم، پاتک که شروع شد آتش سنگین میریختن مثلا یکی دو ساعت وجب وجب میزدن. بعد که احساس میکردن بچه ها بریدن خسته شدن، یه مرتبه مثلا میدید 20-30 تا تانک با هم شروع کردن یا نفربر خشایار و اینا نیرو نفربراشون آمده میان جلو. به بعضی بچه ها که اینقدر خسته بودن پشت خاکریز که مثلا داد میزده که آقا اومدن بلند شو، میگفت تانگا به 50 متری که رسیدن منو بیدار کن، اینقدر خسته بودن. میگفت حالا من حالا میگفت 50 متری که رسیدن منو بیدار صدا کن، اینقدر چیز بودن. خاکریز سمت راست ما رو گرفتن عراقی ها.
نیروهای عمل کننده دو طرف جناح چپ و راستتون کیا بودن؟ کدوم لشکر بودن؟
ما من تو اطلاعات عملیات لشکر خودمون بودیم که نیروی غواص بودیم. سمت راست چهارراه خندق بچه گردان عبدالله و یدالله بودن، از بچه لشکر خودمون بودن، سمت راستشون نمیدونم کی بود، الان یعنی یادم نیست. این طرف هم نمیدونم تیپ ولی عصر بود مالا بله یا جایی دیگه بود، الان یادم نیست.
از فرمانده ها و مسئولین و اینایی که توی خط درگیر بودن اسامی
فرمانده های خود لشکر ما شهید برونسی بود، حاجی برونسی بود که اونجا شهید شد و جنازش به نظرم نمیدونم نیامد یا بعدها اومد. هر شبت که چراغچی ولی چراغچی اونجا زخمی شد که خودنش بود بیمارستان و حالت اغما بود، 30-40 روز بعد شهید شد. و حاجی طاهری بود که گفتم، بعدم شیمیایی زد دیگه تو بعد، هم تو خیبر زده بود سال قبل، همونجا هم دوباره تو بعد زد. اتفاق دیگه که الان خیلی چیز حالا اونجا من یادمه، صحنه شهادت بچه‌ها چهارراه خندق دیگه یه جوری شد سمت راست ما، دیدم که نیروهای دشمن اومدن بالای خاکریز یعنی بالای جاده شروع کردن به رقصیدن، این اصله دستشون می‌رقصیدن و بچه‌های ما که افتاده بودن بعضیا مجروح شهدا اینا ما خودمون باز دیدیم که به بچه‌های ما تیر خلاص می‌دادن با فاصله 200 متری ما بود. چون مثلا از اینجا مثلا تا اون ستون بعدی ما دقیقاً می‌دیدیم تا اینقدر خسته و یا چیز بودیم اونا مهماتی هم نبود اینا، که همونجا چند تا تیر زدیم به بچه ها. با شهید ابراهیمی بود و شهید 7-8 تا رفقای ما بودن که اکثر شهید شد، چند تا تیر زدیم دیدیم نمیخوره اصلا نمیرسید، حالا درست نشون بلد نبودیم، از دست خسته بود. این کار به جایی رسید که فقط نشسته بودم نگاه میکردیم که اینا که میان دیگه ما میزنن یا اسیر میشن. خاکریز سمت راست سقوط کرد، اینا آمدن این طرف سمت چپ هم بچه های ما یه عده شهید و مجروح شدن و رفتن. بعدم چون پشت سر ما کلن آب و باتلاق بود، هیچی نبود، با سلاح سبک اونم با تانک و توپخانه و هواپیما و هلیکوپتر و واقعا یک به ده یک به صد اینجوری بود. یک خاطره دیگه که اونجا دارم که ما پشت چهارراه خندق پشت خاکریز که دیگه خوابیده بودیم به اصطلاح پد خندق دیدیم که از پشت داریم تیر می‌خورن بچه‌ها، یعنی دو نفر از بچه‌ها کنار ما نشسته بودن افتادن با اینکه این ور خاکریز بودن. ما نگاه کردیم دیدیم تک تیراندازای اراده اومدن این ور خاکریز رو زمین خوابیدن، وقت چهارراه هم از خود خط جلوتر بوده که مثلا اومدن 300 متر 400 متر این سمت راست ما پشت سر ما پشت خاکریز می‌دارن از پشت می‌زنن که دو نفر از بچه‌ها رو زدن و باز بچه‌ها به اون سمت یک یورش بردن و درگیر شده اونا باز رفت. دو سه تا از نفر براش چسبیدن به خاکریز ما با فاصله باز چند صد متری سمت راست که جای ما نبود، ولی چند صد متر اونورتر ما می‌دیدیم که نارنجک می‌ندازن. بچه‌های ما از این طرف نارنجک می‌ندازن، اونا از اون طرف نارنجک می‌ندازن. یعنی کاملا جنگ تن به تن بود. که باز بچه‌ها اونا رو زدن عقب.
موشک زد تانک و 106 و اینا که پشت سرتون.
هیچ چی نبود بابا. یه توپ 106 مال ارتش بود. آمد بعد از چند یعنی روز دوم و روز چندم تا آمد یادم میاد بچه‌ها انقدر خوشحال شدن که کف زدن که دیگه ارتش اسلام آمد دیگه موشکای فوق چیزمون اومد فوق سرمون یک توپ 106 بود. اینم رفت اون بالا اصلا نمیدونست منطقه خطرناکی چقدر تا رفت اون بالا زدنش که این دستش هم از موج قطع شد. دیگه یک قضیه دیگه که یادم میاد چهار را دیگه تقریبا ساعتای نزدیک ظهر بود که دیگه دشمن همه افتاده بودن و تمام این سنگرهای بتونی عراق که اونجا ما گرفته بودیم اینقدر خودش بد زده بود تو ضد حمله و پاتکا که اینا بتوناش اینا ریخته بود، هیچ وقت من یادم نمیاد از این استصلا چیزاش تیراهنای چیز دود بلند شد، یعنی سوخته بود اصلا. یه خاطره دیگه که اونجا دارم که پوشه خاکریز ما بودیم که دیگه باید میامدیم عقب چون دشمن آمده بود، شهید ابراهیمی ما نشستیم کنار هم گفتم آقا دیگه اینجا هیچ کس غیر از ما نیست دیگه، واقعا پشت خاکریز آدم سالم شاید 7-8 ده نفر بیشتر نبودن که ما مجبور بودیم گاهی بدویم اینجا مثلا بلکه خاکریز خالی بود میدویدن بچه‌ها همین چند نفر اینجا مثلا یه RPG می‌زدیم باز می‌رفتیم 200 متر ورتر تیروار بود باز اینجا که یعنی احساس کنه این چهار راه
نیرو هنوز
پر نیرو. یکی دیگه از بچه‌ها که اومد RPG بزنه اینم تازه از عقب اومده بود نمی‌دونست اینجا فشار سنگینه جوری بود که ما دیگه بالای خاکریز نمی‌رفتیم هدف بگیریم نگاه کنیم بعد RPG شلیک کنیم بعد نگاه کنیم ببینیم خورد نخورد این کارا این ادا ها رو نمی‌شد داره بود. فقط سری نگاه می‌کردیم ببینیم تقریبا کجاست مثلا اگه رسید جلو بعد میامدیم پایین دست رو با RPG می‌بردیم بالا می‌زدیم اصلا نمی‌شد نگاه کرد و اینجوری که اون فقط بدونه پشت خاکریز آدم زنده هست. منتهی بنده خدا اومد رفت دیدم رفته اون بالا به هوای مثلا جای دیگه و اینا رفته اون بالا و قشنگ هدف می‌گیره و الله اکبر رو می‌زنه و بعدم وای میسته نگاه کنه ببینه خورد نه خورد، یعنی مثلا 7-8 ثانیه اون بالا وای میسته. البته میدونستم خطر چون میدید همه شهدا و مجروحین زیاد افتادن ولی خیلی آدم چیزی بود محکمی هم بود. در این حال رفت بالا یه لحظه من دیدم که مثلا با فاصله 1-2 متری ما شاید بود خاکریز رو ما خراب شد اصلا بله با این عباس شهید عباس ابراهیم با هم ما با هم دیگه از زیر خاک اومدن بیرون. من فکر کردم نفهمیدم چی میشد اینا. اومدم بیرون دیدم این صورت عباس پر سفید گوشت و خون و اینات. من فکر کردم خودش ترکش خورده. و هم نگاه کردید ما هم همینطوریم. ما فکر هر کدوم فکر میکردیم اون یکی. بعد میدم این نه ناله میکنه نه هیچی سر پای چجوری. و بعد فهمیدیم این برادری که رفته بود دوباره بزنه این متلاشی شده. من نگاه کردم دیدم پایین خاکریز فقط از کمر به پایین فقط دو تا پا هست که تا خورده رو هم از کمر به بالا هم هیچی نیست. آرپیجیش هم سوخته یعنی متلاشی شده که توپ مستقیم تانک خورد. صحنه دیگه که یادم میاد یکی از بچه جوانه بود که تقریبا 18 سالش بود و مثلا سن یک بود بسیار آخری ما کوچیک و سنش چی بود اینا خاکیز داشت دیگه چیز میکرد سه چهار مرتبه من نمیدونستم مال کدوم گردانه فقط دیدم اومده کنار ما. اونجا دیگه گردانه مختلف هر کی سالم بود کنار هم دیگه تو عمق عراق اونجا دیگه بچه ها کنار هم بودن. این واسه بود هی گله آر پی جی میداد هی من میزدم. بعد دیدم که بچه ها خودم بهش گرده برگشم گفتم آقا برو عقب تو ما هم میدیم عقب اینجا نمیشمون تو برو پاشو برو عقب. سه چهار بار من بهش گفتم برو گفت نه با هم میریم. هی بهش گفتم آقا برو با هم میریم. گفتم اگه زخمی شی نمیتونم ببرمت من. و یه لحظه پمپا رو باز دوباره چون میشه میخورد مدام پمپا رو خورد و اینا و من برگشتم دیدم که ایشون به حال سجده افتاده رو زمین بادگیر سبزی هم فکر میکنم تنش رو درست این بادگیر رو آقا و از این پشت بادگیر سوراخ شد از پشتش دود میامد بیرون تنش رو سرکنه. اونجا من صحنه شهادت شاید 40-50 نفر به جار دیدم که جلوی ما همونجور یا زهرا و یا الله میگفتن ولی مقاومت میکردن. چند بارم گفتن برن عقب نرفتن عقب آگاهانه وایستادن و شهید شدن جلوی ما. ما صحنه های شهادت همه اون میدید که این شهید شد 10 دقیقه بعد خودش میخورد. بعد بقیه اونو میدیدیم بعد 10 دقیقه بعد خودش میخورد این یکی دیگه. یه بارم بعد دیگه بلند شدیم با عباس آمدیم به سمت جاده. یه وقت برگشت عباس به من گفت که گفت حسن هیچ کس دیگه اینجا نیست الان غیر از ما سالم آدم سالم غیر از ما هیچ کس اینجا نیست. ما دو سه نفر بودیم. این هم که آمدن این برای حاجی ما الان موندنمون اینجا فقط اسارته. بعد گفتیم چیکار بکنیم؟ گفت بریم تو جاده خندق اقلا از چهار را بریم عقب تو جاده باشیم که بدونیم اونجا با بقیه بچه همونه. بلند شدیم ما غیر از ما دو نفر یکی دو نفر دیگه هم بنظرم بودن هم چند نفره که میرفتیم باز یکی دو نفر دیگه افتادن یعنی یا تیر یا چون خمپاره مدام میخورد. یا اومدیم عقب و بعد اونجا هم صحنه های شهادت ها و بچه های مقاومت های بچه ها زیاد دیدم که الان نمیتونم همشو بگم. رسیدیم تو جاده خندق اونجا دیگه من از عباس از هم جدا شدیم. شهید علی پرست بود کی بود از بچه های اطلاعات لشکر الان یادم نیست یکی از بچه های واحد بود که اونم شهید شد. اون گفتش که کجا داریم میریم؟ گفتم آقا تو خط تو خاطر نیست هیچ کس نیست عراقی ها دارن از این ور از پشت تیر میزنن. گفت بزنن عیب نداره به درک بریم جلو نباید اینجا نباید اگه اینجا رو از دست بدیم کل منطقه یه خاکریزای بغلا دیگه حفاظ نداره خیلی از بچه ها گیر میفته. دیگه من یادم بیاد اینقدر خسته و این چیز و اینا دیگه ترسم تو نبود. قبلش ترس بود اونجا دیگه یادم میاد پوتینا رو در آورد پوتین پام نبود پا برهنه شلوار نظامی با زیر پیرنی چون لباس قواسی هم داشتیم در آورده بودم با زیر پیرنی اینکه تو پارک قدم میزنیم یه مرتبه اصلا یه خدا یه آرامشی داد که اصلا انگار نه انگار اینجا یه همچی وضعیه. یعنی من دقیقاً پا میذاشتم کنار شهدا از لای اینا انگار دارم تو پارک راه میرم دستم تو جیبم اینجوری همینطور میرفتم دوباره گفت بریم جلو همونجا که بودیم. گفتم آقا اونجا که نمیشه رفت. گفت نه میشه ما میریم ببین میشه یا نمیشه. یه ما دوباره شروع کردیم با ایشون رفتیم با یه چند نفر دیگه هم بودن رفتیم دوباره جلو در که من یقین داشتم الان عراقی ها اونجا چون اونجا بودن. یعنی رفتیم که دیگه یا مطمئن بودم یا میزنن یا اسیر میشن ولی در این حال رفتیم جلو با اون و عجیب بود که ما هرچی میرفتیم جلو هیچ کسی نمیدیدیم. مثلا نمیدونم که عراقی ها چرا خودشون رفتن عقب نمیدونم از چی ترسیده بودن چون واقعا ما هیچی دیگه اونجا نبودیم. رفتم اونجا و دوباره درست رفتیم همون جایی که اومده بودیم عقب یعنی یک دو کیلومتر اومدیم دوباره رفتیم درست پشت همون خاکریز و یه یارو 20 دقیقه بودیم دوباره درگیری و آتش سنگین شروع شد که من اونجا زخمی شدم و یعنی موج چنان من رو بلند کرد کوبید به دیوار سنگر خراب شده عراقی ها ما سینه خیز و یه ساعت طول کشید اومدیم عقب و ما رو سوار قایق کردن عقب و ولی فداکاری های بچه ها خیلی زیاد
کدوم عملیات
بعد